اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز 24 ماه مارچ مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز. گزارش در این مورد در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. رادیوی ملی افغانستان در کنترل طالبان، بخشی از یک نوار صوتی جدید منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را امروز منتشر کرد. ملا آخوندزاده در این فایل صوتی بر تطبیق حدود شرعی و نافذ کردن شریعت در افغانستان بار دیگر تاکید کرد.
سبا به مرد جناحت تطبیقو پا عام محضر که برشتی پا دبرو بانی بولو دا طول سا دا دیموکراسی خلاف پر جهر یا بستا مقابله روانی.
در بخش دیگر این نوار منصوب به ملا هیبت الله که برخی از مقامهای طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کردند، گفته شده که برای تطبیق شریعت ممکن زنان را سنگسار کنند و دوره بزنند. یک مقام طالبان در شرق افغانستان میگوید که گذرگاه تورخم برای رفت آمد امروز دوباره باز شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار این گروه در تورخم گزارش داده که گذرگاه تورخم پس از 3 ساعت دوباره باز شد. آقای حکمت پیش از ظهر به رادیو آزادی گفته بود که این گذرگاه بعد از زد و خورد بین نظامیان پاکستانی برای مسافران صبح امروز بسته شد. صدها موتر، مسافر و بیماران روزانه از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد می کنند. این عبورگاه مرزی قبلا نیز چند بار مسدود شده بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که توبرکلوز یا سل سالانه جان هزاران تن در افغانستان را میگیرد. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس امروز نوشت که بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در سال 2023 در این کشور گزارش شده و مبتلایان برای درمان ثبت نام شدند. مقام های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوی سابق افغانستان بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 میلادی گفته بودند که سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و از این میان 12,000 تن جان می بازند. امروز یکشنبه 24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز است. و وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز اعلام کرد که در جریان بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 32,200 تن در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه این وزارت گزارش داده که از میان این افراد حداقل 84 تن آنان در بیش از یک شبانه روز گذشته کشته شدند. شمار مجموعی زخمیان در غزه بیش از 74,500 تن گزارش شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره تطبیق حکم سنگسار بر زنان توسط رادیوی ملی افغانستان.
تو غرب خواهد گفتید که این زیر پا کردن حقوق زنان است که شما او را با سنگ میزنید، فردا ما حد زنا را تطبیق میکنید.
اما زمینه برای تطبیق چنین حکم در افغانستان مساعد است؟ یکی از قانوندانان میگوید
برای فعلا زمینه مساعد نیست، لازم است تا سیاستاً در این موارد از احتیاط کار گرفته شود، همین مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید.
اما زنان افغان از تلاش و مبارزه برای حقوقشان دست بر نمی دارند. گزارش از بخش آسیا پاسیفیک اداره زنان ملل متحد در این باره. در تحولات بین‌المللی از حملات روسیه بر اوکراین میشنوید.
در مزار یک افغانستان کوچک تشکیل می داده، چون از سر تا سر افغانستان می آمد در ملک کلسر.
حال میله گل سرخ مزار به یک خاطره در ذهن مردم تبدیل شده و در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتای 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که مجازات سنگسار و دور زدن باید عملی شود. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که رادیوی تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان روز یکشنبه امروز آن را منتشر کرده، گفته شده که از طریق این مجازات با دموکراسی غرب مبارزه خواهد کرد. زمان و مکان دقیق نشر این نوار صوتی مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که مجازات سنگسار و دوره زدن بر زنان را در محضر عام عملی می کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی او را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که او این اظهارات را چه وقت و در کجا بیان کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در این نوار صوتی خطاب به غرب می گوید:
چودو د حقوق پایماله کېدل چې څه په ډبر ولې سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شدې په ډبر باندې ولر سبب مل د الله حدود نافذو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهان یو بسا مقابله روانه.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنان گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدن و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان چندین بار در محضر عام به شمول زنان برخی افراد را که به گفته آنها جرایم مختلف را انجام دادند و بر اساس فیصله محاکمشان با دره زدند و در کنار آن حکم قصاص را بر برخی متهمان قتل جاری کردند. اما این اقدامات آنها با واکنش‌های جهانیان همراه بوده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات در محضر عام از سوی طالبان را نقض حقوق بشری عنوان کرد، اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می‌سازد. اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن و دور زدن از جمله حدود شرعی اند که در دور نخست حاکمیت طالبان نیز در افغانستان عملی شده بود. طالبان پس از حاکمیتشان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و آنها را از رفتن به حمام‌های عمومی زنانه و پارک‌های تفریحی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. با آنکه شماری از سازمان‌های بین‌المللی، ملل متحد و کشورها از حکومت طالبان خواستند تا این محدودیت‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
شما شنیدید که ملا هیبت الله رهبر طالبان در یک نوار صوتی گفته که مجازات سنگسار و دره زدن باید عملی شود. این موضوع را ساعت قبل با سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان مطرح کردیم. از او پرسیدیم که این سخنان ملا عبت الله اخوندزاده چی پیام دارد و تا چی حد مهم است و چرا اکنون. او گفت
با دوباره به قدرت رسیدن طالبا ضربه بزرگی که رسیده به برای تأمین عدالت است، به خاطر که استقلالیت قوه قضایه بر مبنای قانون اساسی که ترتیب شده بود یا بر مبنای اصل تفکیک قوا او نیست. فعلا نهادهایی که عدالت را تأمین می کردن، اشخاصی که در تأمین عدالت نقش داشتن، اونو اشخاص مستقل و مسلکی و با تجربه که قبلا بودن نیستند. این در حالی است که مردم افغانستان از قبل هم الحمدلله هم مسلمان هستند. همین تاریخچه 100 سالی که ما در قوانین داریم، خصوصا قانون اساسی 1382 ماده 3 به صراحت بحث اسلام را، دین را مشخص ساخته و تسجیل یافته که هیچ قانونی در افغانستان بر خلاف معتقدات و احکام شریعت نافذ شده نمیتونه.
مصبصب شرایط برای تطبیق حدود و مطابق به شریعت در افغانستان مساعد است؟ یعنی عدالت تامین خواهد شد؟
خب بحث اساسی همی است. حدود در شریعت هم یعنی بحث قسمی است بر مبنای حدیث شریف که حدود توسط شبهه از بین میره و شبهه هم تعریف خاص خود نداره، یعنی تا زمانی که زمینه برش مساعد نباشه حدود پیش نمیره. ولی ما ظاهرا وضعیتی را که میبینیم به خاطر که قوانین یک قوانین گنگ است، بسیار وضاحت‌های خود نداره، اشخاصی که قوانین را عدالت را تامین میکنه، اگر او قاضی است، سارنوال است، وکیل مدافع، اینا مبحث استقلالیتی از اینا فعلا مشکلات خود را داره و به می اساس نهادهایی که باید به شکل عمل بکنه که بحث چک و بالانس در بین از اینا موجود باشه.
یعنی زمینه هایی که باید ای عدالت تامین شود چی است در شرایط کنونی؟
بحث ایجاد یک میکانیزم برای مشروعیت ملی که در سطح ملی همو بر مبنای اینمی ادعای امارت اسلامی که صورت میگیره، این موضوع شبه طبعا در رسمیت شناختن به سطح بندل هم نقش خود داره، ولی به شکل بسیار اختصاصی بودن قوانین عادلانه، یعنی مواردی که در شریعت بحث شده تطبیقی از او در سطح عمل توسط اینمی کسایی که فعلا در سطح ستره محکمه و در اینجا کار میکنن، اینجا ما فعلا شک داریم که اینا نسبت به این که تجربه ندارن، به این معنی که ممکنه از اینا عدالت را بواجه بهترش تامین کرده نتانه. اینمی مواردی است که شرایط را مساعد نساخته و از طرف دیگه بحث تطبیق حدود بسیار حساس است و از جمله مقدسات برای مردم افغانستان هم هستند. یعنی دهی باید از احتیاط کار گرفته شود. واقعا اونمو رقمی که حکم خداوند است به مو مبنا و پیش بره تا به اصل هدف برسیم.
بله، یعنی زمینه ها در مجموع در افغانستان به چنین احکام مساعد نیست فعلا.
بله، برای فعلا زمینه مساعد نیست بخاطر که بحران های سیاسی و اقتصادی که افغانستان درگیری از او است، بعد عدم برسمیت شناختن، مثلا مشکلات دیگه ایره که فعلا افغانستان داره، لازم است تا سیاستاً در این موارد از احتیاط کار گرفته شود، همی مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید تا زمانی که تمامی مشکلات حل شود. باز بعد از او ما فکر نکنیم که هیچ کسی و هیچ کشور جهان با این موارد کدام مشکل داشته باشه.
سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغان بود که درباره حکم جدید ملا عبت الله اخوندزاده درباره سنگسار و دور زدن زنان صحبت میکرد. اما زنان افغان میگویند که از کسب حقوقشان دست بر نمی دارند. بخش آسیا پاسیفیک اداره زنان ملل متحد با نشر یک گزارش مصور میگوید که همزمان با فرمانهای محدود کننده طالبان بر عصف زنان افغان از تلاش و مبارزه برای حقوقشان دست نمیکشند. در این گزارش که تحت عنوان زنان توقف ناپذیر جنبش زنان افغان نشر شده، آمده که زنان در 20 سال گذشته برای تابو شکنی و رسیدن به بخش های تصمیم گیری مبارزه کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
شعبه آسیا پاسیفیک اداره زنان سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مصور زیر عنوان زنان توقف ناپذیر جنبش زنان افغان میگوید هرچند طالبان در تلاش حذف زنان افغان از جامعه، فضای عمومی، اماکن آموزشی و بخش‌های تصمیم گیری هستند، اما زنان این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و از تلاش‌هایشان دست بر نمی‌دارند. در این گزارش مصور که با 4 مدافع حقوق زنان صحبت شده است، آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت طالبان نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین ها حضور در سطح تصمیم گیری در زندگی زنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور طالبان نیز مبارزاتشان را در سطح گسترده تر ادامه می دهند. این گزارش افزوده است که با این حال زنان افغان به هر نحوه با تشکیل جنبش های اعتراضی، با اعتراضات و ایجاد صنوف آموزشی خانگی، راه اندازی کسب و کار، اشتراک گذاری آنلاین داستان ها در مقابل مقام های حاکم مبارزه می کنند. این در حالی است که شماری از زنان معترض افغان در صحبت با رادیو آزادی میگویند هرچند گروه حاکم در افغانستان موانع زیاده برای زنان معترض ایجاد کردند، اما این فعالان و معترضان در تلاشند تا صدای زنان افغان خاموش نشود. مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی در صحبت با رادیو آزادی میگوید
زنان و دختران افغانستان همچنان در نزدیک به 3 سال گذشته با مبارزاتشان ثابت کردند که زنان دیروز نیستند و زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. حتی اگر به بند زندان کشانیده شوند، حتی اگر به بدترین وجه ممکن مورد سرکوب قرار بگیرند. بنان ما تمنا داریم که مردم افغانستان همچنان از طالبان حراس نداشته باشند و در برابر حاکمیت استبدادی این گروه در افغانستان بیستند.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان نیز میگوید اعتراضات زنان افغان طالبان را به چالش کشیده است.
اعتراض ما زنان افغانستان طالبان را در عرصه بین المللی به چالش کشیده. یک صدای اعتراضی از هر گوشه افغانستان و جهان یک قدرت است بر ضد حاکمیت طالبانی. ما زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستیم. اکنون قویتر، آگاهتر و مبارزتر شده ایم.
این زنان در حال از اعتراضاتشان میگویند که مبارزه زنان در 3 سال گذشته آسان نبود است. طالبان پس از به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 اعتراضات خیابانی زنان را به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوق زنان به راه انداخته میشد، سرکوب و ممنوع کرد و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کرد. در حال حاضر منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان در زندان طالبان به سر می‌برد که در 9 ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد و بعد از مدت به زندان پلچرخی منتقل شد. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما ده‌ها ممنوعیت و محدودیت را بر فعالیت و حضور زنان و دختران در جامعه وضع کرده است. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از جمله موارد مهمی اند که همواره واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه داشتند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
از تحولات بین‌المللی مقام های اوکراین از حملات راکتی تازه مسکو بر آن کشور خبر دادند. در این حال وارسا گفته که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیکی یک شهرک سرحدی نقض کرده است. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیمتان می کند.
یک مقام محلی اوکراین می گوید که روسیه با چند راکت شهر کیف پایتخت اوکراین را امروز یک شنبه 24 مارچ هدف قرار داده است. این 30مین حمله گسترده به کیف در 4 روز گذشته است. سیره پاپکو مسئول اداره نظامی کیف در تلگرام نوشته که تا حال از تلفات حمله گزارش نشده است. در حملات راکتی روسیه منطقه لویف در غرب اوکراین نیز هدف قرار گرفته و پولند عضو ناتو را وادار کرده است تا سیستم دفاعی هوایی خود را در حالت آماده باش قرار دهد. وارسا گفته است که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیک شهرک اوسردو نقض کرده. وزارت خارجه پولند در این باره از مسکو خواستار وضاحت شده است. این وزارت از مسکو همچنان خواسته است تا حملات هوایی تروریستی را بر اهالی و قلمرو اوکراین متوقف کند. حملات تازه روسیه پس از آن است که در حمله به یک سالون کنسرت در حومه مسکو دست کم 133 تن کشته شدند. مسئولیت تیراندازی جمعه شب در روسیه را داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برخی مقامات دیگر روسی بدون شواهد ادعا کردند که اوکراین در این رویداد دخیل بوده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه ویدیویی به روز شنبه هر نوع دخالت کشورش در حمله مسکو را رد کرد. مقام ها امروز گفتند که در این حمله 154 تن زخمی شدند. برای یادبود از قربانیان رویداد امروز در روسیه اعضای عمومی است. روسیه 11 نفر از جمله 4 مرد مسلح مسنون را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده. وزارت داخلی روسیه گفته است که این مردان مسلح مسنون شهروندان خارجی هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. با آغاز سومین سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه‌های تعلیمی برای این دختران خبر دادند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
با آغاز سومین سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب سوله که در حال حاضر در راوندا برای افغانها فعالیت دارد، بانک تعداد پذیرش دانش آموزان را مشخص نکرده، اما گفته است که برای سال تعلیمی 2024 دانش آموزان جدید میپذیرد. شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار این مکتب، به روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که دختران زیر 18 سال محروم از آموزش میتوانند درخواست خود را تا 15 جون ارسال کنند. از سوی دیگر اکادمی انار اعلام کرده که این سازمان غیر انتفاعی همزمان با بازگشایی مکاتب و سال جدید تعلیمی مرحله آزمایشی خود را با حضور 223 دانش آموز بالاتر از صنف ششم و روز شنبه به گونه آنلاین آغاز کرده است. در وبسایت این اکادمی آمده که این تعداد دختران از سوی کمیته پذیرش این اکادمی و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده از میان بیش از 1000 متقاضی انتخاب شدند. در این حال یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از ایجاد این گونه فرصت ها میگوید این بسنده نیست و نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند. او به رادیو آزادی گفت:
دو قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی هم جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پاکستان در پیوند به ادامه آموزش دختران در سیومین سال متوالی از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی تفاوتی اختیار نکند. این جنبش ویدیویی را به روز شنبه در صفحه اکس خود پخش کرده که نشان می دهد تعداد از اعضای این جنبش در یک محل سرپوشیده شعارهای اعتراضی به دست دارند. یکی از آنها قدنامه را به خانش می گیرد که در بخش آن آمده است:
اگر دنیا به وضعیت استقبال زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشند و آن را نادیده بگیرند، آینده زنان افغانستان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت. در ادامه می توان گفت تا زمانی که رژیم ضد علم طالبان در سرزمین ما حاکم باشد، زنان لحظه ای از آرامش و حقوق اولیه انسانی خود برخوردار نخواهد شد.
این در حال است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان هفته گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. بانک ادامه محدودیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان باز هم با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدامی را که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت‌ها باشد انجام نداده است.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف برای رادیو آزادی گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار افغانستان کوچک تشکیل میداد وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه‌ای از چشم دید محمد کاظم باشنده ولایت سرپل و از علاقه‌مندان میله گل سرخ، میله‌ای که در سال‌های پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما می گوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه برای فرصت مساعد می شد فراهم می شد می رفت با دوستا و رفیقام می رفتم و سال نو اینجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا می آید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت ها و صحراها و در دامنه ها جشن می گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می شد. یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران ملی گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
عاشق دربار شاهم من زکامل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه همچو می مانم ستم در شهر آن اخچرا دیده شبر آن تا سر پل می روم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود. اما نخست چند خبر. رادیوی ملی افغانستان در کنترل طالبان بخشی از یک نوار صوتی جدید منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را امروز منتشر کرد. ملا آخوندزاده در این فایل صوتی بر تطبیق حدود شرعی و نافذ کردن شریعت در افغانستان بار دیگر تأکید کرد. در بخش دیگر نوار منصوب به ملا هیبت الله که برخی از مقامهای طالبان در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کردند، گفته شده که برای تطبیق شریعت ممکن زنان را سنگسار کنند و دره بزنند. یک مقام طالبان در شرق افغانستان میگوید که گذرگاه تورخم برای رفت آمد امروز دوباره باز شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار این گروه در تورخم گزارش داده که گذرگاه تورخم پس از 3 ساعت دوباره باز شد. اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که توبرکلوز یا سل سالانه جان هزاران تن در افغانستان را میگیرد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز نوشت که بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در سال 2023 در این کشور گزارش شده و مبتلایان برای درمان ثبت نام شدند. و وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده امروز اعلام کرد که در جریان بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 32,200 تن در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه این وزارت گزارش داده که از میان این افراد حداقل 84 تن نانان در بیش از یک شبانه روز گذشته کشته شدند. شمار مجموعی زخمیان در غزه بیش از 74,500 تن گزارش شده است.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تاثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام می‌دهند هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود می‌داند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند، هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره‌های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون‌های تعفن و دگم و متحجم اندیشه‌های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش میکنند ارزشی یک گلی زیبایی رویده در فصل بهار را نداره.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشنهای در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که با گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای صنف ششم به مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره به تحصیل دختران و فرمانهای ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخص نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود دیدم.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدر خو، ولی اجازه ندارم به خاطر که دولت اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از اینکه نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامدیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوهی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنفای بالاتر از صنف ششم اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلا اصلا از نظر خود شخصا، از نظر خود من، اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش ها و محکومیت های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل می کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعدادی حدود 1,000,000 دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1,000,000 از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرند و تحت فشار قرار بگیرند تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و ما به اجتماع دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز به دنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه ای را که در ماه آگست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود. این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت میکنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Which is threat to our security. It is emanating out of the Afghan soil. Should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, at some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil. We'll have to hit them. We'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش‌های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بی‌جا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوت دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانه بسازه تا اینا حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشوند. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر با هم همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگر رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستند خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازند، احتمالا استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهرن با طالبان در میان گذاشتن که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هاییست که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده پاکستان یاد میکنن. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبان با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و داد و ستد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد به خشک است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار میکشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. به گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
دغس دیتا ورته پیش که څوم مخکی حکومت کیدله نو هغه هم یو بدبختی و دا چې اوس ما مغه سی پیش کیږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هله دا چې لطفا ساو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت څنګه وساتي.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا تویتر سابق محکوم کرد و به خانواده های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابان اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب و جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حمال قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرارسید. با این مناسبت ما گلخنی نوروزی افروختیم. بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی میخوانند. مردم با مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید با یک شکر و شهامت بسید و من از فرصت مناسب استفاده می‌کنم. همه ی هموطنان و همه ی بیرون از وطن بودگی، همه ی قربان ناسان و همه ی شخصانی که امروز به این جشن توجه دارند تبریک و تهنیت می‌گویم.
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابان‌های دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق سال‌های گذشته معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مارس بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد. چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به چهاردیواری های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. به این آهنگ قسمت اولش ما میگیم: ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگه که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش را میکنه. به همین طور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
همین برنامه را پایان می‌دهیم. هفته آینده باز هم من صدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.